سلام و درود به شما عزیزان، همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان. روزی دیگه از روزهای نوروزی، از روزگار نوروزی که از ایران باستان چون این روزها و شبهایی به شادمانی برگزار می شد و در طول تاریخ بوده، شبان و روزانی که نه به شادمانی که به مصیبت و غم گذشته. اما دلهای ستم دیده و ظلم دیده و مصیبت دیده و داغدار نیز این آیین رو به رسم دیرینه ایران گرامی داشتن، به ویژه زمان و زمانهایی که اونها که حکومت کرده، اونها که ایران رو اشغال کردند و سود و ماندگاری خودشون رو در نابودی سنت‌های ایرانی می‌دیدند، شمشیر کشیدند علیه چنین سنت‌هایی و جمهوری اسلامی هم یکی از اونهاست. کردار و رفتاری چون اشغالگران با گویشی ایرانی فارسی موفق نشدند تا بدانجا که رسیدن به اینجا که هر ساله به مناسبت نوروز پیامی میدن، یعنی اینکه به رسمیت شناختن، اعلام شکست به معنایی. روزگار شما عزیزان خوش باد که بی تردید روزگار خوش خواهد آمد به همت و اراده خود مردم ایران. این نه شعار، نه تحریک احساسات، بلکه پشتوانه این سخن و این حرف تاریخ ایران هست که همواره برآمده از پس همه اونهایی که اشغال کردند ایران رو، کشتند و سوزاندند و ویران کردند، اما نماندند و اینان نیست نخواهند. مهمان عزیز ما آقای افشین نریمان هست، افشین نریمان که سالیان سال نه تنها زندگی روزمره که جان و دل برکرد وابسته به ایران و مردم ایران، در عرصه‌ای که تخصص داره و تخصص داشته و به طور وسیع این تخصص خودش رو مورد بهره‌مندی برای خدمت به ایران ساخته. اپوزیتک تازه ترین تولید او هست بر رود جاری اینترنت. با افشین هستیم در برنامه امشب در ایام نوروزی. افشین جان خوش آمدید.
درود بر شما آقای شالنگی و درود بر تمام مخاطبانتون در جای جای دنیا و نوروز رو تبریک میگم به شما و تمام مخاطبان و همچنین اتاق فرمان بچه‌هایی که همیشه همراه ما هستن و کمک میکنن و سپاسگزارم از مهرتون که فرمودین. به هر حال این کار کردن برای ایران به نظر من یه افتخاریه. وقتی که بشناسه هر کسی این ایران رو نمیتونه کاری نکنه، یعنی اصلا نه منتی هست نه به قول معروف چیز خاصی هستش که کسی داره کاری انجام میده برای اینه که اون کشور رو دوست داره و اون تاریخ و اون فرهنگ رو دوست داره. و فقط کافیه شما آشنا بشین با تاریخ و فرهنگ ایران، خود به خود خودتون کارتون رو انجام میدید. خود شما هم همینطور هستیم، ما از شما یاد گرفتیم. در خدمتتون هستم آقای شالنگی.
خب افشین عزیز به ما خواهد گفت و بینندگان ما، این در ایران چه دیدی که اینطور عاشقانه، اینطور واقعا دیدم افشین در زمانی که به اصطلاح امکان داشت براش بود که شب نمیخواد. الان برای حفظ سلامتش خب نیاز به خواب داره مثل همه ما واقعا بود که یه شب کامل نمیخوابید، 24 ساعته کار میگه. این در ایران چی دیدی؟ افشین چی دیدی که این همه
من
دوست داشتن نیست؟
بعد اول از همه بهتون بگم که مردم ایران خیلی آدمای با معرفت و ببخشید اینجوری میگم، خیلی آدمای باحالی هستن، من واقعا عاشقشونم و برای همینم هم حاضرم همه کاری براشون بکنم. این اول از همه. و بعد هم وقتی با فرهنگ ایران آشنا میشی، وقتی با تاریخ ایران آشنا میشی، اون درستی و زیبایی که میبینی توی رفتار ایرانی های نخبه‌ای که اومدن در دنیا حرف زدن و کارهایی انجام دادن، واقعا تک هستن در تمام دنیا، تکن در تمام تاریخ سراسر کشورهای دنیا رو بگردی، هیچ کس مثل کوروش پیدا نمیکنی، هیچ کس مثل عمر خیام پیدا نمیکنی، هیچ کس مثل پور سینا پیدا نمیکنی، نیست، همین آن فقط، یا مثل مولوی، مثل خیام، ببخشید مثل حافظ، نداریم همچین آدم هایی جای دیگه دونی. یه چیزی اینجا تو این ایران هست که همچین موجوداتی از توش میان بیرون و اون به نظر من فرهنگشه، فرهنگ راستین. همین نوروز رو شما ببینید که این جشنی که این همه سال، هزاران سال باقی مونده و نمیتونن از ایران بگیرن، این همون ریشه فرهنگی ایرانه. و واقعا وقتی که من ایران بودم، یکی از چیزایی که خیلی آزارم میداد، همین بچه هایی بودن که کنار خیابون بودن و فکر میکردم که باید یه کاری کرد در اینا. مثلا اینا به دنیا آمدن، چششون رو باز کردن تو فقر، تو این بدبختی که خودشون هیچ نقشی درش نداشتن. و کار ریشه ای که میشه براشون کرد اینه که جمهوری اسلامی رو از بین برد، چون جمهوری اسلامی ریشه همه این بدبختی ها و این سیاهی هست. و برای همین دیگه حالا و اصل داستانم جام شدن که خودتون دیگه میدونین، اصل همه قضیه همین جنگ روانی، اینی که به مردم خوروندن، باوروندن که شما محکوم این زندگی هستین، شما باید تحمل کنین، هیچ راه دیگه هم نیست، فقط هم کشورهای خارجی باید تصمیم بگیرن تا سرنوشت شما عوض بشه. این حرفا رو من مثلا از آدمای تحصیل کرده که تو آمریکا هستن، ایرانیان هموطنان تحصیل کرده که تو آمریکا هستن، خیلی راحت میگن که آره اگه مثلا تا خارجی نخواهن که اتفاقی نمیفته اونجا. خب این یه باوریه که به خورد مردم ایران دادن به وسیله همین رسانه ها و اینو باید بشکنیم. یعنی این کلید قضیه اینه که این شکسته بشه، که ما باور کنیم که نه، ما خودمون میتونیم سرنوشت خودمون رو عوض بکنیم، فقط باید بیایم وارد میدون بشیم، فقط باید آستینا رو بالا بزنیم، بیایم وسط و کارمون انجام بدیم و شدنیه. به هر حال من این راه رفتم و تا الان هم به نظر خودم نتیجه گرفتم، راضی هم از کاری که کردم تا الان.
افتین جون، قبل از که برسیم به این موضوع، موضوع مهمی من پیش کشیدی، این که میان و میگن که تا خارجی ها نخوان، یعنی یه جوری مردم رو، اعتماد به نفس مردم رو، ایرانی هایی که پس خیلی آور اومده،
بله،
ایرانی‌هایی که کشورشون حتی در نزدیکترین تاریخ‌هایی که بخوام اشاره کنم جنگ دوم اشغال شده بود، ایران رو از زیر دست و پای قدرت‌های بزرگ بیرون کشیده، همون قدرت‌های بزرگی که الان میگن اونا هستن که تکلیف ایران روشن می‌کنه. این برای اینکه اعتماد به نفس اونا رو چه. ولی قبل از اون، چون میگی ایرانی‌ها رو دوست داری، خب این ایرانی‌ها همه رقم توش هست، کردار اعمال مثلا اما اقصا همین هایی که دارن حکومت میکنن، بالاخره میگن ایرانی هستن، درسته یه عدهشون متولد عراق هستن، درسته یه عدهشون افتخار میکنن که اجدادشون میرسه به اشغالگران ایران در زمان اعراب یا هرچه، ولی اینو چطور شما
ببینید؟ حالا ما حالا یه مجموعه گفتار طولانی داریم، شاید مثلا 60-70 تا برنامه با هومر آبرامیان ساختیم تا حالا که فرهنگ ایران رو داریم معرفی میکنه و ریشه های فرهنگی رو میگه. به نظر من ایرانی بودن اصلا ربطی به این نداره که شما در ایران به دنیا آمدید یا در آمریکا به دنیا آمدید یا در عراق به دنیا آمدید، مهم اون فرهنگ ایران، مهم اون خلق و خوی ایرانی که گرفته باشی، و خب این آدمان ندارن و دقیقا اسلام اون جاییه که اینو میگیره از شما، اون ایرانی بودن تا ازت میگیره. و این آخوندام که خب میبینید از کجا دارم، یعنی فکرشون کجاست و اصلا خودشون رو ایرانی نمیدونن. حالا الان ها یه ذره توی رودربایستی افتادن و صحبت از ایران میکنن، ولی قبلا رسما میگفتن که اسلام، اصلا این کشور اسلامه، همش صحبت اسلام میکردن. و خلاصه این برمیگرده به تربیت و فرهنگ. ما فقط باید اون فرهنگ ایرانی رو زنده کنیم تا مردم یادشون بیفته که کی هستن و برای خودشون ارزش قائل شن و بعد اون موقع خیلی از مسائل حل میشه. بله هست، در همه جای دنیا هست و همین آمریکا هم همین سیاستمدارانی که الان توی کنگره و سنا نشستن میلیون ها دلار هم درآمد دارن، دارن خیانت میکنن به مردم کشورشون. این فکر نکنید فقط تو ایران خائن داریم، نه همه جای دنیا دارن، تو هم اروپا هم تمام سیاستمداران اروپایی هم همه خیانت رو دارن به مردم خودشون میکنن. شما وضع مردمشون ببینید چقدر اعتراض دارن میکنن، اوضاع بخور بخورایی که در لول بالا داره انجام میشه و اون به اصطلاح کمک هایی که به اون کمپانی ها یا بانک ها میشه ندید گرفته میشه، جنایت هاشون کاراشون، اینا همش خیانته که در به وسیله خود فرانسوی ها داره به فرانسوی ها میشه، به وسیله خود آلمانی ها به آلمانی ها میشه و به وسیله خود آمریکایی ها به آمریکایی ها میشه. این چیز تازه ای نیست که بگیم مثلا مخصوص ایرانی هست، نه همه جای دنیا هست، به دلیل اینکه سیستم مریضه، یک سیستم مریض و به شدت فاسد داره به دنیا حکومت میکنه. میبینیم وضع دنیا چجوریه دیگه الان، من اینو اینطوری میبینم.
خب اسم بردن از آقای هومر آبراهامیان که با شما برنامه متعددی هم یعنی داشتن در کانال یوتیوب افشین عزیز که میتونید مراجعه کنید، محقق و پژوهنده‌ای که تولیدات بسیار داشته، آثار زیادی داره در مورد تاریخ ایران، در مورد فرهنگ ایران و بسیار بسیار نگاه دقیق و موشکافانه‌ای که توصیه میکنم که عزیزانی که مایل هستن میتونن به کارهای ایشون علاوه بر برنامه‌های بسیار دیدنی که افشین در گفتگوی با ایشون داره، نکته جالب این هست که هر دو طرف اشراف دارن، هم افشین هم آقای آبراهامیان، درباره تاریخ ایران و اینه که نتیجه این گفتگوها بسیار نکات جالبی درش هست. توصیه میکنم حتما ببینید بینندگان عزیز. همین موضوعی که اشاره کرده پیشتر افشین چه ببینین یه جریان اشاره دقیقی را افتاده از بعد از انقلاب که همه چیز دست خارجی هست، اولا هی تولید امید کردن به خارج و بعد این امید رو کشیدن پایین، دل سردی در داخل، بنابراین به طور اوتوماتیک ما یعنی اومدن و همه امیدها به خارج، ولی با زیرکی تمام و هوشیاری تمام مردم ایران متوجه این نقطه شدن، نشدن که نه اونطوره نیست، اینا کاری که بکنن بسیار بیشتر برای خودشون، حالا منافع کشورشون، منافع شخصیشون، منافع حزبشون، گروهشون، شرکت هایی که حامی اینا هستن. در همین زمینه که اشاره کردی میشنمیم از افشین.
بله بله، این باور رو به وسیله رسانه ها به مردم، به خورد مردم ایران دادن. یه روزی من میگفتم که اصلا این انقلاب 57، این شورش 57، کودتا، هر چی اسمشو میذاریم، این به وسیله آمریکا یا مشخصا به وسیله CIA انجام شد تو ایران و همه من میگفتن تو متوهمی و دونم تئوری توته است این چیزا، ولی خب الان هی اسناد اومده بیرون و مشخص شده که بله کار خود همین آمریکایی‌ها بوده. بعدا اومدن گفتن که نه ما اشتباه شده بود، مثلا قیمت نفت جابجا شده بود به خاطر این ما شاه می‌خواستیم ببریم کنار و مثلا یه اشتباهی اون موقع شد، در صورتی که اینطوری نبوده، این هیچ اشتباهی نبوده، یک برنامه‌ریزی بوده و شاه رو با خمینی، با عقب افتاده ترین بخش جامعه ایران یا هر جامعه هم مذهبیونش هستن عوض کردن و بعدم ساپورتشون کردن، حمایتشون کردن تا امروز، تا همین امروز دارن حمایتشون میکنن. اینی که این همه سازمان های وابسته به جمهوری اسلامی در همین آمریکا دارن فعالیت میکنن، لابی میکنن، توی دولت آمریکا نفوذ میکنن، توی وزارت خارجه نفوذ میکنن، اینا خارج از اراده آمریکایی ها و تصمیم گیران ارشد آمریکا نیست. این آمریکایی ها که میگه، منظورم سیاستمداران نمیگه، مردم آمریکا مردم بسیار مهربان، سختگوش و آزاده ای هستن. واقعا من مردم آمریکا رو دوست دارم، تجربه خیلی خوبی داشتم از زندگی کردن در آمریکا، از مردم آمریکا بسیار مردم مهربان خوبی هستن، ولی سیاستمدارانشون عین جمهوری اسلامی هستن، فرقی نداره. اونها هم یه مش آدم کثیف پولپرست هستن که به خاطر پول همه کاری میکنن. حالا یه آخوند ممکنه خب توی حوزه علمیه بار اومده مثلا، ولی اینا فارغ التحصیل ییل و هاروارد هستن، اینا تو بهترین دانشگاه های دنیا درس خوندن، بهترین استادا رو داشتن، بهترین منابع رو داشتن، و اینها دارن الان مردم آمریکا و مردم دنیا رو میفروشن به یه مش دلار، و اینا این یه کثافت دیگه. یعنی این نشون میده که چقدر این آدما بی شخصیتن، این سیاستمداران غربی به طور مشخص. بسیار به نظر من بدترن، حتی از آخونده هم بدترن، از نظر اینکه اینقدر بی شخصیت هستن که حاضرن یه سری آخوند رو، یه سری آدم عقب افتاده رو در یه کشوری حاکم کنن، اون آدم ها جنایت های وحشتناکی انجام بدن در اون کشورها، مثل همون کاری که آیسس کرد توی عراق. و آخرش میرسیم باز به همین تصمیم گیرانی که اینجا تو واشنگتن نشستن دارن اون برنامه ریزی ها رو میکنن که اون اتفاقا اونجا بیفته. برای اینه که میگم بی شخصیت هم. یعنی یه همچین بله هایی سر مردم میارن برای اینکه یه مش پول گیرشون میاد، برای اینکه بتونن یه زندگی به اصطلاح لوکسی رو اینجا مینتین بکنن، برای خودشون نگه دارن، نمیدونم سوار بنزشون بشن، مش خونه چند میلیون دلاریشون داشته باشن، فقط برای همین. یعنی برای این حاضرن یه ملتی رو بدبخت کنن، به خاک سیاه بشونن. و اینی که بهتون میگم که اینا سیاستمداران کثیفی هستن. و الان مردم ایران، حالا یه مدتی باورونده بودن به مردم که همین اینا قراره که الان مثلا همینه که آخوندار آوردن قراره حالا بیا مردم ایران از دست آخوندان نجات بدن. حالا الان مردم ایران یواش یواش بعد از این 40 سال تجربه دارن میفهمن که نه، اینا قرار، اینا اتفاقا تنها کاری که میکنن اینه که حمایت بکنن از آخوندا. اینو به من فکر میکنم حداقل قشر جوان ایران الان فهمیده، باور کرده. اما قدیمی ترها هنوز تو همون رویاها و افکار قدیمی هستن و فکر میکنن که در نهایت باید همین کشورها تصمیم بگیرن تا تو کشور ما اتفاقی بیفته. اینطوری نیست واقعا. یعنی اتفاقی که همین سال گذشته، یک سال نیم پیش افتاد، داستان مهسا امینی، خارج از اراده تمام این قدرت ها بود و دیدیم نتیجهش چی بود. ببینید، مردم ایران اومدن توی خیابون، یه چند ماه هم توی خیابون ها وایسادن، نتیجه و در سراسر دنیا دیدیم چه جوری مردم توی کشورهای مختلف، چه جمعیت های چند ده هزار نفری اومدن بیرون. و نتیجهش این شد که جمهوری اسلامی تمام کارهای تروریستیش در سراسر منطقه خوابید. یعنی نه دیگه حماس کاری میکرد، نه حوثی‌های یمن کاری میکردن، نه حزب الله لبنان حرکتی انجام میداد، همه تمام فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در منطقه خوابید به خاطر اینکه مردم ایران بلند شدن. این نتیجه این کوبه. حالا کشورهای غربی چی کار کردن؟ اومدن از طریق همین رسانه‌ها و به کمک اپوزیسیون دستساز اومدن دو مرتبه مردم برگردوندن تو خونه، اومدن دو مرتبه اولی امید واهی دادن بهشون و بعدن گفتن خب نمیشه و نشد و اینا، ائتلافشون به هم خورد، به جایی نرسیدن و اینا، مردم دو مرتبه کردن تو خونه. الانم یه جو جنگ و جدل و دعوا درست کردن توی فضای مجازی و در فضای سیاسی کلا، بدون اینکه هیچ راهکاری داده بشه. یعنی کلا مردم فراموش کنن که بعد برن جمهوری اسلامی رو از بین ببرن، وایسن یا از خاندان پهلوی دفاع بکنن یا خاندان پهلوی رو بکوبن مثلا، میگم، یا بقیه گروه ها. همین داستان. یعنی الان اینجوری شده، الان کسی دنبال این که یه راهکاری بده که چجوری جمهوری اسلامی بیاریم پایین، هیچ کس حرفی نمیزنه راجع به این. هیچ کدوم از به اصطلاح تریبون داران، منظورمه کسانی که صاحب یک رسانه هستن، صاحب یک جایگاهی هستن که میتونن مردم رو هدایت بکنن به این کار، هیچ کدوم این کار انجام نمیدن. و به هر حال حالا مردم به نظر من راه خودشون پیدا میکنن، مردم در نهایت. بله،
بعد ببینید مردم به جای خود بعد راه خودشون پیدا میکنن. خیلی جاها اومدن این کارو بکنن موفق نشدن، نمونهش مصر. بله، اومدن کلینتون و کلینتون ها و اوباما و اینا تخت گاز به قول معروف گذاشتن پشت سر اخوان المسلمین، موفق نشدن. بالاخره مردم اومدن ارتش ملی مصر رو پناهگاهشون بود آوردن و گفتن آقا ما از شهر اینا خلاص کنین. چون حالا میبخشین چطوریه که در ایران موفق میشن؟ مثلا همون 57
بعد
فقط با دو تا راه پیمایی مردم که نبود، که چون درست. دیدیم راه پیمایی در بعد انقلاب هم زیاد شد. چطوریه؟ درست. یعنی این عواملی که یا چطوریه که بعد همین که اشاره کردین در قضیه انقلاب مهسا یا هر عنوانی بهش بدیم بازم موفق میشن؟ نقاط ضعف کجاست افشین؟
ببینید حالا این که مثلا چطور در 57 موفق شدن، این بود که به حال یه ضعف هایی در حکومت گذشته بود، نفوذ کرده بودن در داخل این که مثلا هایزر هنوز معمر جاشا تو ایرانه و بالاخره تمام دستگاه ها سر جاش یه جنرال آمریکایی، بدون حالا طبق گفته بعضی از این افرادی آقای آذربایجانی توی یکی از مصاحبه هاشون گفتن که حتی پاسپورت هم نداشته، بدون پاسپورت دیپلماتیک با هواپیمای نظامی میاد ایران و بعد میره با سران ارتش ایران جلسه میذاره. خب ساواک کجاست اینجا؟ چرا هیچ کس جلوی این آدمو نگرفت؟ اینا همش هماهنگی بود از داخل و برای اینکه چطور اینا نفوذ کردن. حالا مصر شانسی که آوردن اینه که یه نهاد سالم مونده بود این وسط و اون همین نهاد که مهمترین نهاد نیروهای نظامی ارتش سالم مونده بود. توی ایران اول اومدن سراغ ارتش، اول فرماندهای ارتش رو از بین بردن، بعد یه چیزی به اسم سپاه ساختن، ارتش رو تقسیم کردن، نیروهای ارتش رو تقسیم کردن بین سپاه و ارتش و بعدم همه رو فاسد کردن، تمام فرماندار هم بدبخت و مجیزگو کردن و اینجوری شد که راحت تونستن کنترل کنن. و در این که حالا بله
یه پنجاه هم بنابراین پس یه دی در ارتش هستن که کاری نداشتن، نه به پادشاه فقید محمد رضا شاه، نه به ایران، نه به مصالح، یعنی نیومدن به آقای حاضر بگن آقا ما شما کی هستین، اصلا ما فرمانده کل قوا یا فرمانده ارتش.
خب همون دیگه بله این مشکلی که
یعنی در واقع دل جای دیگه ای داشتن. نه
ببینید به هر حال اون سیستم این که میگم ضعفایی داشت، یکی از ضعفاش این بود که همه چی برمیگشت به مرتبه محمد رضا شاه و اگر محمد رضا شاه هر نقصانی انجام داشت، هر اشکالی که داشت تعمیم داده میشد به کل سیستم. همین الان هم هر تمام موفقیت های اون دوران رو به محمد رضا شاه نسبت میدن و تمام اشتباهات هم میگن این خائنا کردن. اینجوری نبود. ببینید وقتی که سیستم برمیگرده همه چیش روی یه نفر، خب اون یه نفر هم یه دفعه میگه من مریضم دارم میرم و بلند میشه میره، بقیه هم نمیدونن بعد چی کار کنن هیچ. یعنی مرزا شام زمانی که تصمیم گرفت ایران ترک کنه کسی رو جای خودش نذاشت که بگه این حال از الان به بعد ایشون هستن که تصمیم گیرن و مقتدره میتونه این تصمیمات رو بگیره. یعنی ببینید انتخابات
صحبت من اجازه بفرمایید هر چیز صحبت من ما نمیخوام الان برگردیم به جزئیات 57. اتفاقا اعلام بی‌طرفی ارتش، مذاکرات فرماندهان ارتش با هایزر و بی‌طرفی ارتش هم که چیزی بی‌معنایی بود، یعنی طرفداری از انقلاب، تسلیم کردن ایران به انقلاب اتفاقا نشون میده که همه چیز حالا همه واگذار می‌گردن به شاه که شاه مسئوله. مدیر کل سازمان‌ها مسئولیت قبول نمی‌کرد، به همین دلیل میفتاد گردن شاه. حرف اینه که نشون میده این مذاکرات که اتفاقا نه همه چیز به اون وصل نمیشد به شاه، برای اینکه اینا اگه این بود میومده میگود آقا ما اجازه مذاکره با شما نداریم، شاه تو مملکت برید. خود شاه اومد بعدن دو سه روز بعد از اینکه حاجت تو ایران بود آقا حالا کار به جایی رسید، میان با امیران ما مذاکره میکنن بدون اطلاع ما. حتی ایشون نیومد گوش این امیران رو بگیره بگه آقا شما با چه مجوزی رفتین نشستین با شاه با هایزر مذاکره میکنین. یعنی اتفاقا نشون میده که همه چیز دست خود شاه نبود، خیلی مستقلین و گاواشون با جاهای دیگه بسته بودن. بعد آقای رئیس ساواک آقای مقدم که همین آقای ثابتی زیر مجموعش بود، خب ایشون دست هایزر رو تو دست بازرگان و بقیه و بهشتی اینا گذاشتن. این خطبه عقد هم یه جوری ایشون خوند برشون به نمید. این نبود بفرمید.
ببینید مثلا میگم مثلا محمد رضا شاه به جای این که بیاد اصلا بگه که چرا اینا اینجوری میکنن، بعد اول گوش هایزر رو میگرفت از ایران مینداخت بیرون، اول بعد گوش همین سفیر انگلیس و آمریکا رو میگرفت میگه آقا برای چی این آدم آوردین اینجا. یعنی اون اقتدار رو در برابر این آدما نداشت و به نوعی سر کج و به صورت فرمانبرداری داشت رفتار میکرد باشون و این ضعف بزرگ بود و اینجا بود که باختیم، ما ایران رو باختیم کلا به این دلیل. حالا الان گذشته اون روزا، ببین اینا که ما داریم میگیم اینا بعدن در تاریخ ثبت شده، بعدن مردم میرن میخونن و قضاوت میکنن که کی چی کار کرده و چه جوری بوده و و الان مسئله ما چیز دیگه ای. الان مسئله اینه که ما باید به خودمون بیایم و این بازیگران رو قبول نکنیم، این کسانی که رسانه ها میخوان بخورونن به مردم که اینا رهبر شما هستن یا اینا قراره، و اینا هم هیچ کاری نمیکنن، هیچ پروژه عملی ندارن، هیچ برنامه ای ندارن. خب این چیزیه که الان ما باید به خودمون بیایم و بریم دنبال یک راه عملی که چطور میتونیم این حکومت رو متوقف بکنیم. جمهوری اسلامی داره ایران رو نابود میکنه، تعارف نداریم که. ببینید 45 ساله که همینجوری این روند نابودی ایران داره شتاب میگیره. یعنی مثلا 20 سال پیش هنوز دریاچه ارومیه سر جاش بود، هنوز زاینده رود آب داشت، ولی الان نداره دیگه. خب این به خاطر اینه که هی داره شتاب میگیره، دزدی هایی که میشه، اختلاس هایی که میشه، یا اتفاقاتی، بلاهایی که داره سر مردم میاد، آلودگی هوا، هوای شهرهای بزرگ ایران شما نگاه کنید همینجوری داره روز به روز بیشتر میشه. یعنی جمهوری اسلامی ولش بکنیم چیزی از ایران باقی نمیذاره تا چند سال دیگه، برای همین باید متوقف بشه. و الان چیزی که حاکم کردن، یعنی گفتمانی که الان دارن جا میندازن بین مردم، اینه که ما منتظریم جمهوری اسلامی فروپاشی کنه. یعنی شما بازم کاری نکنید، بذارین خودش مثلا خوش میشه میفته. اینجوری نیست، ما باید بیایم وسط میدون، ما باید یه کاری انجام بدیم، خودمون باید حضور داشته باشیم تا بتونیم سرنوشت خودمون رو خودمون تعیین بکنیم.
نه اینکه وایس این کسی که مورد اشاره میبرش افشین جان، این مایی که مورد اشاره افشین هست، شیر قدرت این نداره یه تشکلی درست کنه در همین مسیری که شما میگید.
کیو میفرمایین؟
همین ما. شما می افشین داره میگی که ما باید این کار رو بکنیم، ما باید این کار رو بکنیم، این کار رو نکنیم.
درست.
بقیه درست. دارن کار خودشون میکنن.
درست.
که درست میگی. یعنی اونا دارن از طریق تلویزیون ها، وزارت خارجه ها، CIA، هر کی، MIC، هر جا. کار خودشون میکنن. رهبر پلاستیکی درست میکنن، میندازن اون وسط. میبخشید. تا دیروز یارو زیر عبای کروبی بوده، یه سر از یه جای دیگه در میاره. یارو تا پری روز مثلا اطلاعاتی بوده در ایران، یک مرتبه یک تظاهراتی در همین واشنگتن چیز میکنه، سازماندهی میکنه و انواع. اون دارن کار خودشون میکنه، نمیشه اونا بگیم نکنید تا ما کار خودمون بود. مثلا این مایی که شما میگین که باید این کار بکنن، چرا تا حالا موفق نشدن؟ به خاطر ایناست یا اینکه توجه نمی کنن یا چه هست که یک تشکل قدرتمند ملی دلسوز وطن و اینها به وجود بیاره؟ چرا؟
بله ببینید، من تجربه شخصی خودم بهتون میگم. این جمهوری اسلامی یک دکان دونبشیه که تریلیون ها دلار سود میرسونه به سری کمپانی، و همون کمپانی ها، همون تینک تنک ها که توی آمریکا هستن، همون کارنگی فاندیشن و راکفلر فاندیشن و اینا که ساپورترهای مالی این تینک تنک ها هستن، اینها مواظب جمهوری اسلامی هستن و همه جا نفوذ کردن. یعنی همه فعالین رو شناسایی میکنن و به نوعی به خدمت میگیرنشون. شما فکر نکنید کسانی که فاند میگیرن از روزی که به دنیا اومدن در مثلا استخدام CIA بودن، اینجوری نبوده که. اینا فعالیت سیاسی کردن، به یه جایی رسیدن، اومدن خریدنشون. بالاخره یه جوری با یه وعده، یه با یه امتیازی. من دیدم این چیزا رو، چون برای خودم هم پیش اومده. دیدم دیگه، دیدم چه جوری میان آدما رو میخرن.
و شما نخرن، اینجوری توضیح بده همچین سوء تفاهمی میشه. اومدن شما رو خریدن؟ نه، من میدونم که نخریدن.
بفهم. نه اومدن که بخرن، ولی یعنی میخوام بگم که ببینید مثلا کار به جایی رسید دیگه از وزارت خارجه زنگ زدن به من که این اصلا اتفاق نمیفته هیچ وقت، که گفتم پاشو بیا اینجا. یعنی هیچ وقت این اتفاق نمیفته. تمام این فعالا خودشونو میکشن که یه راهی پیدا کنن برن توی وزارت خارجه. هیچ وقت اونا زنگ نمیزنن که تو بیا اینجا، ما میخوام باهات حرف بزنیم. خلاصه من رفتم اونجا و رسما به من گفتن که ما چند صد هزار دلار بهت میدیم، تو اپوزیتو اکسپاند کن. گفتم که بهش گفتم چرا میخوای اصلا اپوزیت اکسپاند بشه؟ گفتش که برای اینکه ایران برای ما مهمه. گفتم که ایران براتون مهمه؟ گفتش که بله، ایران برای ما مهمه. همین آقای آمریکایی بود. گفتم که اگه ایران براتون مهمه، خب برین صدای آمریکا رو درست کنین. این زیر مجموعه شماست. شما وزارت خارجه هستین، صدای آمریکا هم زیر مجموعه وزارت خارجه است. اگه خواستین صدای آمریکا رو درست کنین، من اونجا میام بهتون کمک میکنم. پولم نمیخواد بهم بدین، چند هزار دلار هم نمیخواد بهم بدین. من میتونم بهتون بگم که چه کارهایی باید انجام بدیم تا اونجا درست شه، تا اونجا بتونم اون کاری که باید انجام بده رو انجام بدم. و مطابق چارت سازمانیش داره خلاف قانون رفتار میکنین، ارگانی که زیر دست شماست. چرا اینو درست نمیکنین اگه برای ایران مهمه؟ گفتن نه ما اون نمیتونیم دست بهش بزنیم. خب دروغه دیگه. یعنی میخواستن این یه در حال یه، چون اینجوری هم نیست که همینجوری بیان پول بهت بدن. یه قراردادی باید ببندی، یه کانترکتی باید امضا بکنی که مثلا در این طی این مدت این مقدار پول ما به شما میدیم. و بعدم موقعی دیگه شما میری تو دست اینا، میری تو تیم اینا. یعنی هر وقت که بگم میگن راجع فلان خبر حرف نزن، وگرنه بودجت قطع میشه. به همین راحتی. خب وقتی که شما دیگه ساختی اون شرکت رو، دفتر دسته که ساختی دیگه، بعد را بیای باشون دیگه، هر چی بهت میگن بعد بگی باش. همینجوری ذره ذره پیشرفت میکنه. این چیزایی که من بین دوستای خودمون دیدم که این اتفاق براشون افتاده و همینجوری. و بعدم هر کسی که اومد تشکل و سازمانی را بندازه، حتی برای اینکه آقا ما بشیم هر مثلا در روز یه بار دور هم دیگه بشیم راجع به ایران حرف بزنیم، قطعاً یه نیروی وارد این میشه که بعد این جمع رو به هم میزنه. من اینا رو چندین بار برام پیش اومده، دیدم که چجوری میان برای اینکه پول خرج کنن. پول زیادی داره خرج میشه. از خود جمهوری اسلامی آدم هست اینجا که مستقیم با وزارت اطلاعات وصله، بقیه کسایی هم که به این سازمان ها میگشون میگن فاندی باندی، اینا هم که پرن دیگه همه جا وارد این. یعنی شما هر چیزی که میخوای درست بکنی اینا میان تو بالاخره یه جوری. بعدم خیلی هاشون آدم های اسم و رسم داری هم هستن و میان دقیقا به هم میزنن همه چی. این که میگم ما باید یه کاری بکنیم، اینه که ما شانسی که داریم اینه که ایران رو داریم، همون فرهنگ و خلق و خوی ایران رو داریم. وقتی با اون آشنا بشیم هماهنگ میشیم، خود به خود کارمون با هم هماهنگ میشه و همین هماهنگی کافیه. یعنی ببینید مثلا بعد از ماجرای مهسا امینی، ما مثلا در ونکوور که معدن به اصطلاح تجمع تمام این دزدای جمهوری اسلامی هم هست، اتفاقا یکی از شهرهایی که بیشترین تجمع دزدای جمهوری اسلامی توش هست، شهر خوشاباباییه. اینجا ما شاهد تظاهرات 30-40 هزار نفری ایرانی ها بودیم. خب اینا رو کی آورد بیرون؟ اپوزیسیون آورد بیرون یا همین تینک تنگ ها؟ کی آوردشون بیرون؟ اون عشق به ایران آوردشون بیرون. این که میخواستن با مردمشون، با مردم داخل همدل باشن. این آورد مردم بیرون. این همون هماهنگی که من میگم. یا اون تظاهرات برلین.
چجوری میشه این از این بهره برداری نشود؟
ما باید هدفمند بشیم.
برای رهبری لازم داره. چجوری به هر حال یه جنبشی میتونه پیش بره و به نتیجه برسه.
بله. قطعاً رهبری لازم داره. ولی الان یه محیط مسمومیه که نمیذارن رهبری شکل بگیره. یعنی اون کسانی هم که پتانسیل رهبر شدن دارن، به باور من یه جور دیگه خریداری شدن. برای اینکه هیچ کار مفید و موثری نمیکنن، از این پتانسیل هیچ استفاده ای نمیکنن و نکردن در طول این سالیان. هم. در همین سال گذشتم شاهد بودیم که هیچ استفاده ای نکردن دیگه. خب اینجاست که ما باید بریم باز خودمون.
حالا منظورتون عذر میخوام هفت اینجا. منظورتون طبعا این رهبرای پلاستیکی که انداختن وسط تو میدون نیست. کسانی که مورد نظر شما هست. اگه مثال میزنید شاید ملاحظاتی داشته باشن، نه اینکه خریده باشن. نمیشه.
من قبول ندارم که ملاحظه ای داشته باشن. یه صحبت ایرانه دیگه. ایران و اون جوانای ایرانه که دارن عبه میرن دیگه، ملاحظه چی رو دارن؟ یعنی این دیگه عذر بدتر از گناه هستن. چه ملاحظه ای دارن؟ بیام خب بگن چه ملاحظه ای دارن. چه اصلا شفاف نیستن با مردم، نمیگن این هرم. ببینید اینو من قبول نمی کنم که ملاحظه دارن. نه
کیا هستن؟ به نظر من نفر الان در عرصه سیاسی ایران و بیرو در روسیه ولیعهد هست.
بله.
برها سازمان هایی که متشکل باشن، یه سازمان مجاهدین هست که داره کار خودشو میکنه، حالا میشه موافق بود مخالف بود اون بحث دیگری است. یه جبهه ملی هست که معلوم نیست 8-7 رو همینجا داریم. و یه سری گروه های چپ هست، یه سری گروه هایی که معلوم نیست نماینده کی هستن، 7-8 نفر هستن، مثل کموله که دو تا داریم فقط. یعنی مسئولان این گروه و این سازمان و این حزب حتی نتونستن یه حزب واحد تشکیل بدن. همه جاش هم همینه. کردستان عراق هم گرفتن دو تا کردستان شون.
درسته.
اینا کی هستن؟ یعنی مثلا ممکنه ولیعهد اطرافیان اکنافیان هر چی کس بیان بگن که آقا ایشون یه ملاحظاتی داره،
خب من نمیپذیرم
دیگه. بعد روزی روزی که مناسب تر باشه یه همچی چیزایی،
یه روزی مناسب تر از امروز است. ایران داره میسوزه، از بین میره، جوانای ایران دارن پرپر میشن تو زندان ها و تو جوخه اعدام. دیگه هیچ چیزی، هیچ عذر و بهونه‌ای به نظر من پذیرفتنی نیست که بگیم به این دلیل مثلا کاری نمون. نه، به نظر من بیشتر شبیه یه جور همکاریه با جمهوری اسلامی، شاید اتهام بزرگی باشه، ولی برایند فعالیتشون تقریبا هم کمک به جمهوری اسلامیه یه جورایی. یعنی هیچ تشکلی نمیذارن درست شه، نه خودشون درست میکنن. یعنی اینی که مثلا اعضای دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه امروز شدن جز مشاورین آقای شاهزاده، خب این پذیرفتنی نیست واقعا. یعنی تو این شهر ما داریم زندگی میکنیم، یعنی واقعا آدم حسابی تر از اینا پیدا نمیشه تو این شهر. شاهزاده بعد از 40 سال فعالیت سیاسی دو تا آدم درست حسابی تر پیدا نکرده، بعد اینا رو بکنه مشاور خودش. دارم مثال میزنم برای تو، و همینجوری بریم عقب باز به همین آدم رو بر میخوریم تا میرسیم مثلا به آقای فخرآور دیگه. یه زمانی ایشون هم نشین شدن با شاهزاده. خب اینا دیگه حالا یه بار آدم اشتباه میکنه، دو بار اشتباه میکنه، سه بار اشتباه میکنه،
ممکن بگن آقای آهی، آقای ایکس، آقای ایگری. خب بس مثلا این هستش که ایشون شاید بیان بگن که اولا میگن که پادشاه یا ولیعهد یا هرچه متعلق به همه ایران هست، همه اقشار ایران. حالا مشاوره اینا فرق میکنه، بله کاملا فرق میکنه. مثلا دوره رضاشاه رو آدم میبینه میبینه چه کسانی بودن و الان چه کسانی، بحث دیگریست.
آقای چلنگی الان اینجا زندگی میکنیم،
اگه به شما بگن ما در همین حد میتونیم فعالیت کنیم، ما این همه پدر ما پدران پدر بزرگ ما خدمت کردن عاقبت چون این شد، ما هم در همین حد فعلا میتونیم کار کنیم، زیاد مایل نیستیم.
همینم نمیگن. ببینید اگه همینو بگن خوش شفافیته. خب نمیگن.
خب بگن چی شما چرا مثل ما هست؟
نه نه مسئله. بله اینو گفتن، اتفاقا اینو گفتن، ولی از اون طرف ببینید یه گروهی دارن مثل چماقدار توی همین فضای مجازی، به محض اینکه کسی بخواد کوچکترین کار دیگه انجام بده میان و شروع میکنن سرکوب کردنش با همون پرچم به اصطلاح پادشاهی خواهی یا مشروطه خواهی یا فرقی نمیکنه یا مجاهد یا هر چی. اینا میان تو. یعنی الان اصلا وظیفه همین گروهایی که شما نام بردین اینه که مواظب باشن که کسی کار دیگه ای نکنه. هر کسی بخواد یه هر جریانی ببره جلو، اینا میان و تخته‌اش میکنن، بهش حمله میکنن، نمیذارن چیزی به وجود بیاد. و این هم برمیگرده باز به اینکه به نظر من این رهبران دارن خیانت میکنن، به ایران دارن خیانت میکنن.
خب ببین افشین جان، بذار یه خود بیرو درست صحبت کنیم، بذار یه ترانه بشنویم.
بله
ایام عید نه، بعد در بیان چون رسیدیم به این موضوع حساس. من همینجا هم بگم هر کسی اسمش در این برنامه برده میشه سنت دیرینه ایست، بس نداشتیم همچین به اینجا برسیم، رسیدیم.
درست.
هر کسی اسمش در این برنامه برده میشه درهای تفسیر خبر به روش باز، خودش کسی رو معرفی کنه بیان با افشین بشینن صحبت کنن، جوابایی دارن، پاسخی دارن، بدون هیچ سانسوری ما پخش کنیم، که بدون هیچ تعارفی. هدف ایران، هدف مردم ایران، هدف رسیدن به نتیجه ای هست به سود کودکان ایرانی، کودکان بلوچ، کودکان کرد، اصفهانی، مازندرانی، گیلانی، کودکان ایرانی که امروز روز دارن بچهای ایران رو میفروشن، کودکان ایرانی دختر و پسر رو میفروشن، باند مافیایی فروش کودکان ایرانی. هدف ما ایران هست، کودکان ایرانی هست. سکولاریزم و این اصطلاحات اینا بحثای دیگه ایشون به درد همین. هدف پس گرفتن ایران، ساختن ایران، ایرانی آباد و آزاد، نه ادامه بحثای کافه نشین های پاریس. میشنویم، برخواهیم گشت با افشین عزیز، ادامه خواهیم.
بخان زیر باران که یار تو هم، تو عید منی من بهار تو هم، اگر شب تبر میزند نیافتادم که در سایه سار تو هم. بگو با زمین و زمان که تا آخرین نفس بیقرار تو هم، تو در شب من جوانه نوری، بیا که مرا نمانده صبوری، به شعر شبان به باغ زمان تو عطر بهاری. خوشا تو بخندی، خوشا تو بخوانی، خوشا تو بباری. خبر از بهار، از گل و باغ و بوی باران، چه خبر از بهار.
همایون شجریان، یادگار بزرگی آواز و موسیقی ایران، محمد رضا شجریان که در جنبش های مردم ایران، جنبش های آخرین پیش از درگذشت ایشون، کنار مردم ایستاد و اعلام کرد من صدای مردمان خواهم. همایون شجریان، یادگار محمد رضا شجریان ارجمند، در کنار موهای سفید شادی بخش بیش از نیم قرن دلهای ایرانی، انوشیروان روحانی، از بزرگان موسیقی ایران. نوروز بر هر دوی اونها خجسته باد و بر همه اونهایی که دل در گروه ایران دارند. و اما ارجمند جان، اگه خوب برگردیم به صحبت‌های اول برنامه که داشتیم، بگن افشین جان، شما میگید فرهنگ ایران این است، فرهنگ ایران بزرگه، فرهنگ ایران اشغالگران به زانو در آورده، به تسلیم در آورده، همه اینا رو گفتید. این فرهنگ ایران چرا الان اینجور شده؟ چرا نازاست؟ از نهاد، یکی نهاد دیرینش که شما حرفایی که زدید، حالا جایی بحث داره، اطرافیان و اکنافیانشون که نهاد پادشاهی است، تا مردمانی که در همین آمریکا از آزادی‌های برخوردار هستن، چرا این بنبشو هست؟ چرا نمیتونن یک کشور خودشون، همونطور که در زمان مغول‌ها، همونطور که در آخرین اشغال ایران در جنگ دوم جهانی پس گرفتن اینها، چرا نمیتونن؟ چرا نازاست این فرهنگ؟
این فرهنگ زایاست، ولی فرهنگو نمیشناسن. یعنی مشکل ما ایرانی ها الان، یکی از مشکلات بزرگمون اینه که اصلا خود این فرهنگو نرفتیم 4 تا کتاب بخونیم راجبش. هیچ کدوم ما این کتاب اوستا رو نگاه نکردیم، هیچ کدوم ما این شاهنامه رو نشستیم 10 صفحهشو بخونیم ببینیم چی گفته. و این فرهنگ ایران همین جاهاست، تو همین دیوان های شعر و همین جاهاست، همین فیلسوف های بزرگ ایران اومدن از همون فرهنگ استفاده کردن و ما آشنا نیستیم با این فرهنگ. و یه سری آدم هم به وسیله این میدیا داره غالب میشه به مردم ایران به عنوان فرهنگشناس. ببینید مثلا همین هومر آبرامیان، خب ایشون سالیان سال اینجا رفت، اولا حالا چرا تحقیق کرده، وقت گذاشته، انرژی گذاشته، پژوهش کرده، ولی اصلا کسی نبود که، یعنی گوشی نبود برای حرفای ایشون که بشینه حرفای ایشون رو گوش بده. ایشون بعد میرفت به تلویزیون پارس پول میداد، وقت میخرید که بشینه این چیزها رو بگه. یعنی مثلا نه شاهزاده، نه مجاهدین، نه هیچ کدوم از گروه های سیاسی اصلا دنبال فرهنگ ایران نیستن که بیان بگن آقای آبرامیان شما بیا بشین اینجا بگو، ما پول شما میدیم، ما تو رو ساپورت میکنیم، ما تو رو حمایت میکنیم، بیا این فرهنگ به مردم ایران یاد بده. نه، هیچ کدوم نکردن و نمیکنن هم، یعنی امروز هم نمیکنن.
همین همینجا بود سوال افشین جان، همین سوالی که شما میفهمید، یعنی اینکه اولا تلویزیون فارس بگم که این سنت همه تلویزیون هاست، و تلویزیون بدون پشتوانه مالی هست و خب تلاش بسیار هم کرده، شجره به قول معروف از روز اول مهندسی است که از تخصص شجره در آمریکا استفاده میکرد. افشین هم به کنایه نگفت، یعنی واقعیت این هست، شاید باید یه حامی مالی پیدا میکرد آقای آبرامی. بله، این پس این فرهنگی پس باید اول رفت خوندش، بعدا یادش گرفت اومد. ولی یه چیزی هم که در زندگی روزمره مردم، ارزش هایی که بهش عمل میشه و رفتار و کردار و گفتار و همه اینا هست، اونم بخش بزرگی از فرهنگ. الان چی هست توی دست و بال مردم داره اجرا میشه؟ دست کم همین قشری افرادی که اشاره میکنه. این چیه؟ بب. اینی که هستش ضد فرهنگی به قول آندره مان رویا وزیر فرهنگ فرانسه.
ضد فرهنگ و همین اسلامه. ببینید همین خود اسلام رو نمیتونیم ازش جداشیم هنوز. هنوز از بین سیاسیون رو میگه. حالا مجاهدین که قشنگ رسما اسلامی یعنی چی؟ ولی مثلا شاهزاده از اسلام عبور نمیکنه. شاهزاده چسبیده به اسلام، دوروریاش هم چسبیدن به اسلام. به بهونه اینکه بخش از مردم ایران مذهبی، اما نمیتونیم مثلا چیزی بگیم به اینا. که اصلا این غلطه، اصلا همچین چیزی نیست. اتفاقا بخش بزرگی از مردم ایران بریدن از اسلام و این مشکل اسلامه. به نظر من اینکه مشکلات اساسیه که مردم داخل از مردم خارج، این تجربه که من داشتم، از مردم ایران در خارج خیلی جلوتره. چون مردم ایران در خارج حالا یه قشر خیلی کمی رفتن مطالعه کردن و واقعا فریختن، ولی کاری ندارن، اصلا اونا نیستن، کسی نمیشناسدشون، اثری هم ندارن، در هیچ جایی هم حضور ندارن. ولی اون کسانی که حضور دارن اکثرا با این فرهنگ ایران ناآشنان و میتونم بگم که متاسفانه بی سوادن نسبت به فرهنگ ایران و آورده هم ندارن. باز دو مرتبه همون فرهنگ اسلامیه که، یا ضد فرهنگ اسلامی که حاکم میشه. همین این فحاشی هایی که میشه اینا ربطی به ایرانیت نداره. اینکه اینجوری فحاش های جنسی به هم دیگه میدن باز برمیگرده به تربیت آخوندی که ما ببینیم مثلا در حتی مخالفت با آخونده باز دارن از همون روش ها و همون اخلاق استفاده میکنن. به نظر من اینجوریه.
یعنی این که میفهمیم از اسلام باید گذشت، هرچی به منظور اینه در عرصه سیاسی هست، وگرنه خب میبینین همه مذاهب سر جای خودشون که بودن زیاد مشکلی کسی باشون نداشت. الان بگذرم از اینکه کاخ سفید بایدن الان مسیحیت کم بوده، چه گوشه چشم به کلیسا داشت، یک قاری قرآن وارد کاخ سفید کرده بود. یکی از شکلهای استفاده از مذهب در سیاست هست. بنابراین میشه رسید به اینجایی که یعنی شما میگین محمل و زمینه‌ای که میتونه ایرانی ها رو از این وضعیت بیرون بیاره این هستش که به آنچه که فرهنگ باستانی ایران هست روی بیارن، یعنی تا زمانی که مردم نرن، یا اینکه همین آگاهی های روزمره ساده نمیتونه کمک کنه که ایرانی ها دور هم جمع بشن، فارغ از اینکه آقا ما گرسنه ایم، ما بچه‌مون آینده نداره، تو خیابون امنیت نداره، بهمون توهین میشه، تو سرمون زده میشه، شغل نداریم، وضعیت معیشتمون سخته. اینا این مواد کافی نیست یه ملتی رو کنار هم بیاره بگه آقا این وضعیت کافیه دیگه. یعنی مثلا فرض کنید
درست این کافیه ولی در مقابل این یه هیپنوتیزم هست. هیپنوتیزم اینه که آقا شما کاری نمیتونی بکنی، شما نه ارزشش رو داری نه اینکه تواناییشو داری بتونی کاری انجام بدی. شما باید وایسی، آمریکایی‌ها یه کاری بکنن، غربی‌ها یه کاری بکنن، صبر کن فروپاشی میشه، میریزه پایین، بعد آمریکایی‌ها میان و کمک میکنن، این جمهوری اسلامی عوض میکنن، تو نمیخواد کاری بکنی. اینه که مردم خوابونده. یعنی بله به اندازه کافی دلیل. و بعدم شما نقش رسانه‌ها رو دست کم نگیرید. ببینید خود جمهوری اسلامی که حالا چقدر رسانه داره به کنار، تمام این اینفلوئنسرها، تمام این به اصطلاح سلبریتی های دستساز حکومتی، همه اینا دارن رو مغز مردم بمبارون میکنن، دارن هی اطلاعات غلط امید واهی میدن. خب این اثر داره توی اینکه به اصطلاح برایند فکری یه جامعه چی باشه، به خاطر اینکه از همین جا داره تغذیه میشه. از اون طرف هم رسانه های خارج، حالا یه زمانی تو ماهواره بود، چندین کانال ماهواره‌ای دیگه، چند تا کانال ماهواره فارسی زبان ما دیدیم از کشور خارجی پخش شد و الان هم همه اینا موف کردن اومدن تو یوتیوب. حالا همشون یکی یه کانال یوتیوب هم دارن، یا کانال های یوتیوب بینام و نشان هم درست میشه که مثلا اخبار میده. قشنگ مشخصه یه تیم 10-15 نفری دارن توش کار میکنن که اخبار زرد بدن به خورد مردم، که همینجوری مغز مردم شستشو بدن در راستای همین گفتمان که شما لازم نیست کاری انجام بدی، شما بشینید منتظر باشید.
خب اینم مثل یه تقش به قول ما خوزستانی‌ها در اومده، یا به قول شما تهرانی هم میگین دیگه، همه ایرانی هم میگن تقش در میکنه. خب همچنین چه اون وقت به طور خلاصه به ما بگیم بعد از همه این صحبت هایی که کردیم و نقش رسانه هم که البته بسیار مهمه، به همین دلیل هم من هم شما داریم از این طریق کار میکنیم، یعنی
درست.
ارتباط ساختیم با برای چون مهمه در آستین اوضاع چه می، یعنی این واقعیت هایی که هست رو به کجا داره؟ گرسنگی، فقر، بیداد، ظلم، مصیبت، فروش آدم ها، بچه های ما، بچه های ایران، همه اینها رو به کجا داره؟ آدم میتونه اینو ببینه که داره به کجا میره؟ این اعتماد به نفسی که مردم ایران پیدا کردن اتفاقا، دست همه رو خوندن، حالا تاریخ ایران هم اگر تونستن سری بزنن که قطعا خواهند زد بدون تردید، ولی همه این مواد دست مردم هست، انگیزه مردم هست، برانگیزاننده مردم هست، همه اینا. چه میبینه افشین به طور کوتاه در نخستین روزهای سال جاری؟
بله، من چیزی که دارم میبینم اینه که خیلی امیدوار کننده است، بخاطر اینکه مردم دارن آگاه میشن. مردم، یعنی وقتی ما صحبتهای سارینا اسماعیل زاده رو گوش میدیم واقعا میفهمیم که بچه 16 ساله این چجوری داره فکر میکنه، یا نیکا شاکرمی، بقیهشون، همه این بچه ها. این نشون میده که جامعه ایران آبستنی حوادث بزرگی به طرف مثبت، یعنی جامعه ایران رو اگه ولش کنن بذارن که راه خودشو بره، میرسه به یه جای خوب. ولی با تمام نفوذهایی هم که دارن میکنن، بازم به نظر من به جایی نمیرسه کارشون، بخاطر اینکه سری مهره سوخته دستشونه، یعنی هنوز دارن با همون مهره سوخته میخوان بازی کنن، همون قدرت هایی که آخوندا بودن سر کار دارن میگم، حالا چه تو اپوزیسیون چه جاهای دیگه. و مردم هم اینو فهمیدن، حالا ما باید ببینیم که مردم به کجا. من امیدوارم که به یه جای خوبی برسه. دارم میبینم که یه اون آگاهی از یه جایی رد شده، چون ما یه حقیقت بیشتر نداریم، یعنی همه این راه ها در نهایت به یه جا میرسه، وقتی که با حقیقت و خرد آشنا بشیم در نهایت به یه نتیجه گیری خواهیم رسید هممون، و این همون هماهنگی که ما میخواییم، و الان داره جامعه اون طرفی میره به نظر من، اون روند ارگانیکش به قول معروف داره طی میشه، داره میره اون طرف، با اینکه خیلی هزینه بر بوده، خیلی سخت بوده، خیلی دردآور بوده، ولی داره رد میشه دیگه، داره رد میشه. و اما من فکر میکنم داریم به جای خوبی میرسیم الان.
بدون تن افشین در میلوی برنامه اشاره کرد که به هر حال زندگی خودشو کوچیک گرفت، و این حرفو من از تورج نگهبان عزیز دارم که ترانه های بسیار ساخت خوانندگان بزرگ ارجمندی خوندن، همیشه میگفت تورج فرازمند بزرگ عزیز من و عزیز میلیون ها ایرانی، که با انوشیروان روحانی هم آهنگ های چند ترانه ایشون ساخت، میگفت من زندگیمو کوچیک گرفتم که بتونم حرف خودمو بزنم. نمونه کامل این حرف تورج عزیز افشینی عزیز هست. اسامی که برده شد، هر کسی اسمش برده شد، هر سازمان، هر حزبی، هر گروهی، هر تشکلی، گفتم درهای تفسیر خبر باز هست، اگه مایل هستن من دعوت خواهم کرد از افشین عزیز بیان پاسخگو باشن در برابر حرفایی که ایشون زدن و صحبتایی که پیش اومد در برنامه، یا اگه مایل هستن خودشون بیان پرسشایی از پاسخ بدن، یا توضیحاتی اگه لازم دارن بیان درهای تفسیر خبر باز هستن. و حتی من فکر میکنم شما هم آماده هستید بیاید در برنامه، نیست افشین؟
100%، 100%، بله.
بسیار سپاس، بسیار گفتنی ها بسیاره. توصیه میکنم کانال یوتیوب افشین گرامی رو، آقای افشین نریمان رو حتما ببینید، حتما ببینید ایشون، دنبال کنید. اتفاق امین عزیز تهیه کننده برنامه که همراه من هست در واشنگتن هست، امین عزیز در همین جاست و در همین استودیو، و علی عزیز در استودیو مرکزی ایران فردا، و بقیه همکاران هم برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، باد ایران هرگز نخواهد بود.